بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله بيدك الخير لا بيد غيرك يا أرحم الراحمين و بعد قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عرض شد بر مأدبه و سفره رمضان کسانی بهره‌مند واقعی خواهند بود که بعد از گذر این ماه برسند به یک حقیقتی به نام تحول. این سیر هم در ادعیه روزانه ماه رمضان مشهوده. ما روز اول که دعا می‌کنیم عرضه می‌داریم نبهنی عن نومة الغافلین، خدایا منو از خواب غفلت بیدار کن، به حال یقظه برسان. روز آخر که میرسه میگیم و عصمت المعتصمین. سیر رو ببینید، غفلت کجا، عصمت کجا. یعنی این روزه میتونه ما رو به این درگاه زلالی نائل بکنه و برسونه. اما به چه شرطی؟ عرض کردم ما غیر از آداب، غیر از فلسفه احکام روزه، یک سری رو باید حس بکنیم و به صورت عملیاتی در صحنه زندگی خودمون ببینیم. اقلش اینه که ما وظیفه انجام دادیم، بری از ذمه شدیم، مؤاخذه نمیشیم. یه وقت آدم روزه شرعی میگیره با عرض کردم شرط صحتش، ملاحظه داره، مدارا میکنه، مراعات میکنه، خوشا به حالشون. اونایی که توفیق دارن میگیرن و بدا به حال اونایی که اعتنا نمیکنن، بیتوجهن. چند سال پیش بود از مدرسه مروی میرفتم، اومدم دیدم طرف وایستاده ساندویج کالباس خیلی چیز، ظهر ما رمضون نگاش کردم، بدنسازم بود، هیکلی بود با ادبیات خودشون. گفتم داداش چون جز اقلیت‌های مذهبی هستی؟ گفت نه آقا، ما جز اکثریت بیدینیم. روزخاری علنی. بعد با هم صحبت کردیم و رفیق شدیم و الان هم الحمدلله خودش پاتوقدار هیئته. نمیخوام بگم هر کی تو این ناحیه نیست دیگه مطروده و بیدینه، ولی یه عده از روی تقصیر، یه عده از روی قصور، یه عده اصلا نمیدونن ترک عبادت یه مرتبه انقطاع از حریم خداست. یه معصیت ممکنه انسان رو دیگه آنچنان دور بکنه که دیگه وصل نشی به حریم یار. یه نماز واجبی که رو بیخیالی طی کردن طرف ترک میکنه. جوونا به هوش. ترک آمدانه نماز مسابقه کفر توصیف شده، آدم میبره تا اون مرحله. خوشا به سعادت اونایی که مکلفند و خودشون رو مکلف میبینند. نمیخوام رتبه رو بیارم پایین، ولی از ساملی و انا اجزی او اجزابه گیره کیا میاد. دیشب عرض ما این بود، یه وقت روزه صحیح میگیری مؤاخذه نمیشه، ولی میشه با این روزه به عصمت رسید، به حال فوق ملک رسید، از فلک و ملک پران شدن، وانچه در وهم ناید آن شدن. میشه با همین روزه رسید. خیلی جایگاه بزرگیه. روایتیست مرحوم آشخلی اکبر نهاوندی نقل میکنه، میگه حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام روح بلند مادرشون جناب مریم قدیسه رو دیدن، این بانوی مؤیده من عند الله. نگاه کرد حضرت عیسی، دید جوری خدا تحویل گرفته حضرت مریم رو، در بهشت برزخیش اونچنان لطف و کرم و نعمت به پاش ریخته که با یه حسرتی حضرت عیسی نگاه کرد، گفت مادر عجب مقامی، عجب جایگاهی، مادر یه جوری خدا تحویلت گرفته فکر کنم دیگه هیچ آمال و آرزویی برات نمونده باشه. گفت چرا مادر جون؟ من یه آرزو دارم، همینجا الان قیامتم برم یه آرزو دارم. گفت چی مادر؟ گفت پسرم یه آرزو دارم برگردم دنیا. خیلی حضرت عیسی شوکه شد، رب ارجعونی مال اهل خدا نیست، بیه دنیا چی کار؟ اینجا زنختانه، چاه زنختانه، اینجا سلول یک در یک برای مؤمنه، برای چی بیاد دنیا؟ مادرم بیاد دنیا، مادر اینجا تو این مستقرقه در نعمات الهی هستی، بیای دنیا چی کار کنی؟ میدونید دیگه روزه فقط مال ما نیستش که، اصلا قرآن میگه دیگه کتب علیکم الصیام، بگید کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی این سرمایه سلوک تو این سرمایه معنوی برای اقوام دیگر هم بوده، برای دیگران هم بوده. گفت مادر پس چی آرزود؟ بیای دنیا برای چی؟ گفت دلم میخواد مادر بیام دنیا فرصت پیدا کنم در روزهای گرم طولانی تابستان برای معبود و محبوبم روزه بگیرم. حسرت میکشم بیام دنیا این کارو کنم. باطن این روزه چی میتونه باشه؟ ما رو تا کجا میتونه ببره؟ چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟ حالا میخوای نخوری؟ ما نخوردن چی میتونه ما رو؟ عرض کردم حضرت صدیقه سلام الله علیه ها میفرماید چه بسیار، این جمله مادرمونه، چه بسیار روزدارانی که جز گرسنگی و تشنگی هیچی گیرشون نمیاد. یعنی با این سرمایه عبادی رشد نمیکنن. کف نفس کرده، مزدش اینه که فردا عذاب نمیبینی، تکلیفتو انجام دادی، نار نمیبینی، اما روزه تو رو باید برسونه به نور، فوق علا نور. اگه میخوای رشد کنی چه کار باید بکنی؟ عرض کردم حتی اینی که میان میگن روزه خواص، این که ارکانت اعضا و جواهرت هم مقید به تقوا باشه، مزین بشه، زبونت دیگه غیبت نکنه، آبرو نبره، پرونده سازی نکنه، اتهام نزنه، دیگران رو قضاوت نکنه، زبان این اعضاء سبعه ما همون هفتر جهنمی که میگن همین هست. بعد اگر بر مدار عقل و شر اینا رو سیر دادی میشه هشت طبقه بهشت. هفتر جهنم همین اعضاء جواره ماست، این چشم، گوش، از همه مهمتر زبان، دست، پا، شکم، دامن، شهوت. اینا رو اگر مدیریت بکنی لعلکم تتقون، مقدمه رشده. اما کدوم رشد؟ پیغمبر در خطبه شعبانیه فرمود ایها الناس و من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. اگر تضمین بهشت از من رسول خدا میخواید، یک راه داره، تغییر و تحول اخلاقی باید پیدا بکنی به برکت این ماه. بابا دیشب گفتم اسم روزه در قرآن صبره، طرف جدی اومده صحبت کرده میگه آج آقا من به زن و بچه من میگم ببخشید ما داریم با شما کار میکنیم، ولی آج آقا من دو به بعد دیگه مال خودم نیستم، تا دوه بعد از ظهر کشش دارم، دو به بعد آج آقا حوصله خودم هم ندارم، به زن و بچه هم گفتم گیرگیر افطار طرف من نیایدا، تی کردم اول ما خریدم نمیرن برم نونوایی تا دو تا دعوا نکنم نمیام، نگیر برادر من، تو داری روزه میگیری ظرفیت پیدا کنی آدم بشی، اهل بشی، تحول. دیشب عرض کردم نه بگی به خودت، هرگز نبری راه به سر منزل مقصود تا بادی پیما نشوی وادی لارا. هیچ چیزی مثل تمرین نگفتن نیست. روزه یعنی داری چند ساعت، 10-15 ساعت داری هی به خودت میگی نه نه نه. بعد اینجا مثلا به آب خوردن و به نمیدونم غذا و اینا نبگی، ولی به عصبانیتت، به غضبت، حاج آقا ما رو نشونده اول مارمزون تو پیشواز میرن یه روز به هزیا مقیدن، پیشواز میگه ببین دارم با تون تعیی میکنم و پرم به پرتون نگیره ها، سمت من نمی آیا، لعلکم تتقون. ممکنه بعضی حتی این آداب باطنیه رو هم بهش توجه داشته باشن، اما ملکه تحول در وجودشون نشینه. تحول کجاست؟ اینی که روزه یه روندی رو به من اعطا بکنه، منو همسرم، بچه هم، خانوادم، رفیقام، همکارام دیدن بگن خداییش بعد ما رمضان نورانی تر شد. و گفتم خدا اصلا این کارگاه کارآموزی رو گذاشته که کاربری ما رو تغییر بده. یه ذره چشم از خودت بردار، دیگران رو ببین. عرض کردم اون فلسفه مهم اجتماعی که باید بعد همه این آداب و ادب بهش برسیم اینه که پیغمبر فرمود گرسنگی رو بچش که بفهمی گرسنه چه حالی داره. بچش. بعد ما رمضان باید چند برابر خدمتگزاری ما نسبت به محرومین، کم برخوردارها بیشتر بشه. خدا رو شکر دارم در یه هیئتی صحبت میکنم که کارش صرفاً توسل نیست، صرفاً یه مجلس داری و پاتوق داری نیست. الحمدلله هیئت فخیمه رزمندگان تو ابعاد مختلف اجتماعی از دلش خیریه بیرون اومده، کار میکنن، دستگیری میکنن. این منش و روش اگر بعد از رمضان گرایش ما شد، روزه ما اثر گذاشته که من درد دیگرانم ببینم. گرسنگی دیگران برام اهم باشه، نه اینقدر مشغول به خودم و اطراف خودم و کار خودم که غافل از مردم. اصل اینه که ما بتونیم به این اصل مهم دیگر خواهی برسیم. خدایا این ماه رمضان یه جوری منو تربیت بکنه که من با اون زکات فطر دادن به فقیر، با این برنامه هایی که تو این ماه منو تربیت کرده، بعد ماه رمضان من خدایی بشم، جلوه رزاق بودن تو وجودم بیاد. هزار و یه اسم خدا رو انا چقدر اسماء رو میبینم زیبا تو این حسینی نور کار کردن اون بالا، یا برهان، یا غفار، یا ستار، یا حنان، یا منان، هزار و یه اسم. جوشن کبیر میخونیم سه شب، بعضی ابو حمزه میخونن، سبکبار بشیم، شبیه خدا بشیم. خودمونی ترین جمله‌ای که میتونم بگم اینه و اسمت المعتصمینی که ته ته کاره اینه که من خدایی بشم، چنان این روزداری منو زلال بکنه من خدایی بشم. خدا چیه؟ رحمت محضه. متدینی که دستش بسته باشه و بخیل باشه و دیگری رو نبینه و فقط و فقط به فکر خودش باشه، این تو منهاج مسلمونی نمیتونه راه برداره. روایت معروف پیغمبر فرمود من اصبح، کسی که صبح بکنه و اهتمام به امور مسلمین عمومی نداشته باشه فلیس به مسلم. اساس اینه. ماه رمضان ماه تربیت نفس به این معناست که من خودمو بزنم کنار، خدایی بشم. خداگونه شدن یعنی خودتو اول نبین، هر چی برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند. آجا آقا من از این 30 شب 15 شبشو کله پاچه میزنم نیگرم داره. نوشه جونه، ترفی نیست. ولی چند تا فقیر رو کنار خودت دیدی؟ به قول مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط حرف قشنگی میزد، پا برهنه شدن و دویدن برای اهل بیت معونه ای نداره. به عشق سید و شهدا پا برهنه بشو، بدو تو دسته و رسته و هیئت، اما چند تا پا برهنه رو به عشق ابی عبدالله الحسین کفش پوشوندی، این قشنگه. چون سیره این حضرات این بوده. شیخ بهایی روایتی نقل میکنه، بگم و عرازم رو جنبندی کنم حالا تا طرح بحث فردا. موسای کلیم علی نبی و علیه و علیه السلام محضر باری تعالی عرض کرد خدایا میخوام یه فرض محال مطرح کنم. قریب به مضمون. فرض محال که محال نیست، داره مسلک، طریق، میانبر برای خودش با این سوالی که خدا بهش اذن داده، مستقیم کلیم الله فرشته وحی نمیخواد، مستقیم با خدا صحبت میکنه. آه خدا، اگر بر فرض محال قرار بود شما یه واجب الوجود به ذات عالی اعلی بیای تو این دنیا بشی جای یکی از بندهات برای تقرب به ساحت معبود چه می کردی یا رب؟ با این نسخه رو نگاه کن. خدایا تصور محاله، شما می اومدی می شدی بنده و این بنده قرار بود برای معبودش و تقرب به ساحت او کاری بکنه. اگر بود خودت، خدایا برای تقرب به ساحت خدا چه می کردی؟ موسی سوال کرد. بیدرنگ خدای متعال فرمود موسی فقط خدمت به خلق و گره گشایی. خیلی حرفا. طریقت، حقیقت، شریعت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. ماه مبارک با همه ظرفیتش اینو داره به ما نشون میده. صاحب ماه مبارک تو این ماه وقتی ضربت خورد، سه شب بستر نشین شد، همه اهل کوفه فهمیدن اونی که ادارهشون میکرده و رسیدگی میکرده حالا نیومده، بابای ناشناس مهربون کوفه یه نفر بوده به نام علی مرتضی. آی شیعه، از علی اکتفا به نام علی نبود در خور مقام علی. چقدر شبیه آقامونه، دم میزنیم از علی مرتضی. اما ما رمزون باید ما رو کمک کنه قدم بذاریم تو طریق علی مرتضی. ابوالائمه است آقا زین العابدین صلوات الله علیه. وقتی بنی اسد اومدن با یه وضع خاصی، آقای ما رو خب این نااهلا رها کرده بودن، بیابونی ها اومده بودن دیگه، وضع عجیبیه. حضرت فرمودن اومدید کمک کنید بنی اسد، معصوم رو باید معصوم تجهیز بکنه، خودتون رو به دهمت نندازید. این عبدانم با علم امامت قابل شناسایی، امام زمان ببخشید، خانه حضرت زهراست قابل شناسایی نیست. بدنی که سر به بدن نداره، صدرن و زهرن دو بار بر این ابدان تاختن، چیزی قابل شناسایی نیست. امام میفهمه، حضرت میگه اون بدن مثلا بریره، اون بدن جون غلامسیای بابامه. حضرت همه رو شناسایی کرد، کمک کردن، بعدم فرمودن که برید تخت بوریا اینا رو شنیدید. حضرت اومدن بدن رو جمع کنن، این بنی اسد یه سوال کردن، اینا رو باید ببینیم، اینا واقعا تو همین روضه ها دارن به ما درس میدن. تو اون شرایط حال امام سجاد رو میبینن، ولی براشون واقعا سوال بگن آقا جون 1900 و اندی زخم بوده دیگه به سند روایات ما، آقا بدن پر از زخم، ولی این زخم ها معلومه مال 72 ساعت پیشه، زخم نو کنه معلومه تمام بدن زخمیه، اما رو دوش پدر مبارکتون، رو دوش مطهر پدر بزرگوارتون آقا یه زخم هایی هست، اینها کهنه و عتیقه، اینا اثر چی آقا؟ ما فکر نمی‌کنیم اینا اثر مثلا سنان و نیزه باشه، اینا قدیمی رو دوش. امام سجاد گریه کرد، این جمله عجیبه، فرمود پدرم به سیره جدش و پدرش امیرالمؤمنین سلوک میکرد. اینایی که میبینید اثر حمل کیسه ها و انبان هاییست که مستمرن پدر ما سید الشهدا برای فقرا رو دوشش میگرفت و میبرد در خونه فقرا. همین امام سجاد که سید الساجدینن دورشون بگردن، که امام باقر استشهاد کرد گفت شیعه ها نگاه کنید جای سجده روی پیشانی پدرم، آثار قل و زنجیر داشتن، خود حضرت باقر امام سجاد رو تجهیز و تدفین میکردن، آثار قل و زنجیر بعد 30 و چند سال هست، جای اشک مثل یک جوی جا باز کرده رو دوتا گونه بابام، انقدر رئیس البکا این گریه کرده، این دوتا رو نگاه کنید جای عشق کربلاست رو گونه بابام جا باز کرده، چند تا استشهاد کرد. بعد امام باقر فرمود نگاه کنید رو دوش بابامم پینه حمل کیسه ها مثل باباش سید الشهدا و پدر بزرگم امیر المؤمنین هست. پس این سیره اهل بیت بوده. مگه میشه آقا آدم دم از اهل بیت بزنه و این بیقراری نداشته باشه؟ ماه مبارک رمضان میگه بفهم معنی گرسنگی و تشنگی رو، که بفهمی یه پدری که اگر با بچه گرسنش مواجه شد خجالت کشید، اونم تو این شرایط، تو این وضعیت و فضاحت مدیریتی که واقعا کار رو سخت کرده بر مردم ما، تویی که دم از آل الله میزنی، اگر روزی چند تا دونه دل رو احیا نکنی با خدماتت، تو مسلمونیت شک کن، اهتمام نداشته باشی، بیخیالی تی بکنی، مسلمون نیستی. اثر اصلی تربیتی ماه مبارک رمضان با اون عرض کردم رونمایی از زکات فطر و همه اینا که میگه آقا حواست باشه بهشت میخوای، میخوای برسی به بهشت، هر رو میگی ما رو بهشتی کن، من اشتاق الالجنه سارع فی الخیرات، رأس این خیرات چیه؟ میخوای دلت خیلی میخواد بری بهشت؟ جنت المعوا میخوای؟ یه راه داره، یه رکن اصلیش اینه، فی اموالهم حق معلوم للسائل ول محروم. صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد. الله اکبر. یه آقای بزرگواری که خودش برادرش سائلا بیچارهشون میشدن، اومد پیش امام مجتبی گفت، گریه میکرد، آقا ندیدش، گفت برو بنویس حاجاتو که مقضیه، اصلا نمیخواد به من بگی، بنویس کار انجام میشه. گفتن آقا جون چرا باش مواجه نشدی؟ فرمود این که بخواد بگه چند لحظه خجالت میکشه، نمیخوام خجالت بکشه، من قیامت میبینم، سر پا وایسادن قیامت سخت. بعد نامه رو که گرفت دست حضرت رو دید، گفت فقط نگرانم، ناراحتم، چجوری میخوان رو این دست زیبا و این دست خیر خاک بریزن. اجازه نمیدادن حضرات آل الله طرف خجالت بکشه در خواسته و درخواستش. اما بگم آقا جان، آقا سید مهدی نازنین، شما باید بستش بدید، باز کنید، من میگم و عبور میکنم، ولی مرحوم عاشق جعفر شوشتری میفرماید همون آقایی که دلش نمیخواست یه مستمند، یک فقیر به اندازه یه سرپا وایسادن خجالت بکشه، کربلا خودش چند جا خجالت کشید. رأسش کجا بود؟ انقدر این حال سنگینی که فقط تو یه غم خدای متعال به حضرت حسین علیه السلام سر سلامتی گفته، زیر بغلاشو گرفته خود خدا، دعه یا حسین، حسین جان همه عالمو ریختی به هم، اینجوری به گلوی علی اصغرت نگاه نکن. فان له مرزه فی الجنه. و با اون منامیهی که به جناب سکینه دیشب روزه حضرت سکینه رو خوندیم، این خواهر و برادر پذیرامون هستن انشالله، بهتون بگم تشنگی ما رمزون، تشنگی قیامت، تشنگی گرسنه و فقیر، یه چیز دیگه هم بگم، تشنگی لب ارباب. خیلی ها میگن طولانی که میشه آتش، گرسنگی آجا من تحمل دارم، آتش اذیتم میکنه ها. اما خود این آقای ما که میگن روزه آتش سنگین ترین روزشه، خودش گفته آی شیعه ها کاش که همه تون بودید کربلا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا کیف از تسقیل طفلی و ابواب. روزش رو خواهند خوند. فقط اینقدر بهتون بگم آقاتون یه قدم میرفت سمت قتلگاه، یه قدم میرفت سمت خیمگاه، باز بر میگشت. این عبای نبوی رو رو دوش انداخته بود اینا حیا کنن، اما عبا رو کشیده بود. به قول قدیمی ها همون یه بیتی که همیشه بلدید و زمزمه میکنید برای بچه، باید اینجوری روزه خون دیگه. وحچ طفلی ممکناتو را طفیل، دست یک سر کائناتو را به زیل. ظاهرن از تشنگی بیتاب بود، باطنن سرچشمه هر آب بود. گفت نگاه کنید بچه ها، نگاه کنید دست بابا خونی شده، گمونم 6 ماه قربونی شده. یا صاحب از زمان، عبا شطوری رو اصغر کشیده، گمونم خیلی خجالت کشیده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.